سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای رو شکر میکنیم و خیلی شکر میکنیم از این باب که توفیق داد یه تابستان دیگه زنده باشیم و یه سوره جدیدی رو آغاز بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله از ما خویی رو. ایشون خب خداوند خیلی عمر با برکتی داد و خیلی ایشون درس گفتن. وقتی که برای سومین بار ایشون خواستن درس فقه رو شروع بکنن، این سومین دور فقه بگن، رفتن بالای اون منبر درس قرار گرفتن، بسم الله گفتن یا نگفتن شروع کردن گریه کردن و خیلی گریه کردن. سوال کردن که آقا چرا گریه میکنی؟ فهمیدن که برخی اساتید ما توفیق پیدا نکردن که حتی یک دور درس فقه بگن و خدا به مثل منی توفیق داده که دو دوره فقه بگن و الان دوره سوم رو آغاز بکنیم. و من حقیقتش اینه که وقتی بحث جدیدی رو میخوام آغاز بکنم، اول تو این فکرم که خدا بله خشم از اول صدا نشتیم. میخواد یه بحث علمی رو تکرار بکنه، اون مهم نیست، یه بحث با احساسی رو میگی میان قد شد دوباره بگو. برای همینه من برنامه تولیدی سخت میرم، وقتی هم میرم میگم آماده باشین یه ضرب بریم، قطع نکنید. آدم وسط بحث همچین گرم داره میگه و اینا. صدا ندارن یا تصویر؟ یعنی من اینجوری داشتم علکی اینجوری جوری میکردم؟ حالا تا تصویر بیاد، چند نفر از شما بچه های کلاس تفسیر طول سالین؟ چند نفر بچه های تلیعه این ولی تفسیر نمی اومدین الان اومدین؟ شما چرا هر دو مرتبه دستشون رو گرفتین بالا؟ شما وسطین. آره تفسیر نگرفتین بالا؟ خب کسی هست که تا الان نه کلاس تلیه اومده نه تفسیر ولی الان اومده؟ یعنی چی؟ الان گفتیم یه عده تفسیرن یه عده تلیه هن، مثلا چند وقت دستشون رو بالا نگرفتن؟ کسی هست برای اولین بار منو، یعنی اولین بار کلاس اومده باشه و منو ببینه؟ نداریم؟ خیلی خوب. چند وقت از بچه های بنیادن که تو این دست بالا گرفتن اول دستشون رو برای نگرفتن یا دوم؟ یک و دو و سه و خیلی خوب نفهمیدم چی شد، بلش بود. عجله نکنین، استراب هم نشته باشین، با آرامش. الان یه چی نشدن؟ خیلی الان میشتم هم؟ سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال رو شاکرم که این توفیق رو داد و عمری داد که زنده باشیم و مجدد در یه تابستان دیگه یه بحث و یه سوره دیگه رو با هم مرور بکنیم. انشالله که آنچه در این جلسات میگیم و آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده. انشالله سوره مبارکه هجر رو در این چند هفته با هم مرور میکنیم. معمولا کلاس تابستونی رو به خاطر اینکه تعداد سوالاتش و سرفستش و اینا به طور مشخص از قبل معلوم نیست، مخیر میذاریم بین 14 تا 16 جلسه. بعضی مثلا سالها بوده 14 جلسه ای، بعضی سالها 15 و بعضی سالها هم 16 جلسه ای تمام شده. من محتوا رو معمولا که تقسیم میکنم روی 14 جلسه میبندم، اما خب سوالات و بحثایی که پیش میاد اگر که زیاد باشه 15 یا 16 جلسه همین شنبه ها و دوشنبه ها اگر زنده بودیم بحثمون احتمالا به طول خواهد انجامید. مقرری ها رو آخر هر جلسه عرض میکنم، یادآوری بکنن دستندرکاران کلاس آخر هر جلسه که مقرری جلسه بعد رو عرض بکنن. برای این جلسه هم خب طبق معمول میدونید دیگه، احتمالا خودتون دو سایه رو مطالعه کردید. اگر هم نکردید، حالا جلسه اول اگر اعلام نشده بوده اشکالی نداره، ولی مقرری جزء کلاسه و اگر مطالعه نکنید مثل طول سال اون حضوری برای شما ثبت نخواهد شد. خب قبل از اینکه آیات رو بشنویم و وارد بحث بشیم، یه مقدمه‌ای رو در مورد این سوره مثل همه سوره اول عرض بکنم، بعد صوت آیه 1 رو بشنویم و انشالله وارد بحث بشیم. در مقدمه سوره مبارکه حج و به عنوان مشخصات سوره لازمه که یه 9 تا مطلب رو خدمتتون عرض کنم. 1. اسم سوره. اسم سوره مبارکه حج از آیه شریفه 80 همین سوره مبارکه گرفته شده. اگر آیه 80 رو عنایت بفرمایید دیگه جای سوره رو هم در جزء 14 به ذهن بسپارید دیگه. جزء 14 سوره مبارکه هجر آیه شریفه 80 به وجه تسمیه این سوره اشاره شد. قرآن همه دارن؟ کسی این کلاس بی قرآن هست؟ قرآن کاغذی ها؟ موبایل نه، همه کاغذی هن. آره؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب آیه 80 میفهمد و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. مردمان سرزمین هجر چیکار کردن؟ تکذیب کردن پیامبر خودشونو. و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. مگه چند تا پیغمبر داشتن؟ یه دونه. تکذیب یه پیامبر مساویس با چرا؟ آیه قرآن لا نفرق بین احد من رسله. تفریقی نیست، همشون همونطور که اهل بیت نور واحدن، همه انبیا نور واحدن. ما یه دین بیشتر. تکذیب یه پیامبر یعنی تکذیب همه انبیا. حالا کدوم پیامبر فرقی نمی کنه. یه پیامبر رو تکذیب بکنی گویی همه انبیا رو تکذیب کردی. خب این آیه کلمه هجر درش اومده. وجه تسمیه سوره مبارکه هجر به این عنوان همین آیه است، همین آیه 80 سوره مبارکه هجر. خب هجر اسم چی بوده؟ سرزمین قوم سمود. سمود پیامبرشون کی بود؟ حضرت صالح علیه السلام. یکی از برکات ماسک اینه که آدم نمیدونه کی داره جواب میده. نه همه نگاه میکنن یه صدایی میاد. قبل از ماسک مشخص بود کی داره جواب میده. بذار اونا که جواب اشتباه میدن هم خیلی قابل توبیخ نیستن. زیر ماسک یه چیزی میگه طرف، بعد میبینی 20 نفر با ماسک دارن نگاه میکنن کدومشونه. به قول مردم نه تو مصاحبه دقت کردین چقدر مردم به جای ماسک میگن ماکس؟ دقت کردین تو مصاحبه تقریبا 50% میگن آره باید از ماکس استفاده بکنیم، مثلا استفاده نمیکنیم خیلی بده اینا. این از آیه 80 گرفته شده. خب در سایر سوره ها وقتی بحث میکردیم ذیل اس به سایر اسامی سوره ها اشاره میکردیم. بعضی سوره ها خیلی اسامی متعددی دارن، یعنی مثلا 10 تا 12 تا بلکه بیشتر وزن اسم دارن. اما سوره مبارکه هجر جز سوره هایی که اسم دوم نداره، نام دیگری نداره. عده خیلی معدودی که خیلی ضعیف هم هست قولشون، میگن نام دیگر سوره مبارکه هجر سوره ربماست. دلیلش چیه؟ در آیه شریفه 2 این سوره کلمه ربما یک بار اومده، در کل قرآن هم همین یه باره. یعنی ما در جای دیگه ربما داریم ها، ربما نداریم. در آیه شریفه 2 این سوره عبارت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین باعث شده که یه عده قلیلی بگن که اسم دیگر سوره مبارکه هجر ربماست، که البته قولشون خیلی قول قوی نیستش، یعنی اقلیتی هن که خیلی بهش اعتنا نشده. در قالب تفاسیر مستند که نگاه میکنیم و متقن نگاه میکنیم اسم سوره مبارکه هجر رو فقط همین هجر میگن، اسم دیگری براش گفته نشد. این مطلب اول. نکته دوم. بله میخواید خاموش روشن کنی قطع از کنی؟ باش. نه این خوبه، اون که میری بعد میگن همینه که گفتی به خودی بود، دوباره بگو، اون خیلی وحشتناکه. خواهش میکنم. خب خب الان اومدن؟ خب از قبل مگه نمیدونستیم 250 نفر ثبت نام کردن؟ نمیدونستیم؟ نفلی نامون به شما. خیلی خوب. الان بندگان خدا این پشت در همینجا مثل امیر کبیر باسته بودن اینجوری الان اومدن تو؟ خیلی خوب. من الان بعدا تنبیهات لازم رو اعمال میکنم، الان جلو جمع بده میگم که تنبیه باعث بچه خراب شدن روحیه میشه. خیلی خوب. الان میتونی بریم؟ خب این مطالبی که گفتم بند خدا نشنیدن؟ کلشو؟ از من؟ نه بابا نه، این بندگان خدایی دارن زحمت میکشن از این میشن، من که توتی هم دوباره تکرار میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. 200 نفری که داخل اتاق بودین، یه اتاق با این بزرگی داریم 200 نفر توش جا میشن؟ عرض کنم حسن رقیه چیزی دیدن اتفاقی میخواد بیوتن سخت میاد پایین. بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگوارانی که تا اینجای بحث گوش کردین، انگار که کشش این مجموعه برای ورود افراد 200 نفر بوده، اما چون 250 نفر ثبت نام کردن، یه عده از بزرگواران تازه تونستن الان وارد بشن و بحثو بشنون. بذارم یه اشاره خیلی مختصر به نکته که گفتم میکنم، همشو تکرار میکنم، زود بریم سراغ مطلب بعدی. بزرگوارانی که تازه اضافه شدین، عرض کردم که ما 14 تا 16 جلسه کلاسمون طول خواهد کشید. آخر هر جلسه مقرری رو عرض میکنم که مطالعه کنید. وارد مقدمات سوره شدیم. یه نکته رو تا اینجا گفتم که زود تکرار میکنم، بریم سراغ نکته دوم، نکات مقدماتی. تو نکات مقدماتی عرض کردم که اسم این سورهی که میخواییم بحث بکنیم سوره معرکه هجره. دلیل نامگذاری این سوره به هجر، آیه 80 این سوره است که کلمه هجر اومده. هجر اسم سرزمین قوم سموده که پیامبرشون حضرت صالح علیه السلام بودن. سرزمین اینها اسمش بود چی؟ هجر. و تو آیه هجر هم میگه کذبت قوم و اصحاب الهجر المرسلین، که ورقت کذبت اصحاب الهجر که گفتیم این که میگن مرسلین و انکار کردن، حالا انشاءالله به خود آیه خواهیم رسید. حاکی از اینه که اگر قوم یه پیامبر رو انکار بکنن و تکذیب بکنن، انگار همه انبیا رو انکار رو تکذیب کردن. اینو تو پرانتز هست. برخیان به خاطر اینکه کلمه ربما در آیه 2 این سوره اومده و در هیچ سوره دیگری نیومده، گفتن اسم دیگر این سوره ربماست، که این نقل ضعیفیه. یعنی به عمده تفاسیر قوی از ابتدای تاریخ نگارش تفاسیر تا امروز این اسمو نگفتن. مثلا معدودی افراد گفتن که ربما اسم این سوره است. لذا شما هیچ وقت تو قرآن ها و اینا اینو ندیدین. مثلا حمد فاتحه الکتاب، نمیدونم مؤمن و غافر، اینا خیلی شایعه. اما ربما خیلی اسم مهجوریه و خیلی کسی بهش توجه نکرد. تا اینجا فقط همین نکته رو گفته بودم. دومین نکته مقدماتی که در مورد اصل سوره باید عرض بکنن، آمار سوره است. که خب ابتدای هر سوره عرض می‌کنیم. این سوره آمارش به این صورته: 99 آیه داره، 658 کلمه و 2881 حرف. البته برخی از افراد توی شمارش کلمات و حروف یه تفاوتایی با هم دارن. نتیجه این شما مثلا مراجعه بکنید به فضای مجازی، بعضی وقتا می‌بینید تعداد کلمات رو دو سه تا کمتر یا بیشتر میگن، یا حروفو. این مال شمارش و عدم شمارش برخی حروف یا اتصال و انفصال برخی کلماته. تو همه سوره هم هست. اما قولی که شایع‌تر و قوی‌تره اینه که آیات که خب 99 تا سیچی، کلمه 658 تا، حروف هم 2881 حرف. مطلب سوم به عنوان مقدمه، ترتیب نزول و چینش این سوره مبارک است. به جهت نزول این سوره 53 سوره است که نازل شده. به جهت ترتیب نزول، خب میدونید که نزول آیات و سور با چینششون یکی نیست. بله اولین سوره قرآن با چی بود؟ سوره علق بود دیگه، در حالی که سوره معرکه حمده. این سوره 53 سوره است که نازل شده. بعضیا میگن 52، معدودی هم میگن 54، اما باز اونی که در تفاسیر جدیتر اومده و بیشتر قابل استناده 53 سوره. حالا البته این که 52 بود یا 54 بوده این از اون حرف هاست که آقا اگه 52 باشه ما به این سوره خیلی علاقه داریم، اما 53 حرفی نیست. حالا 52 باشه یا 3 باشه یا 4 باشه تو صورت مسئله تغییر ایجاد نمیشه. اما به جهت چینش از ابتدای قرآن سوره مبارکه نحل 15 سوره است، بین سوره حضرت ابراهیم علیه السلام و سوره نحل واقع شده. اون 14 بود 16، اینم 15 سوره. اینم سومین نکته. مطلب چهارم در مورد مکان نزول سوره مبارکه هجر. این سوره سوره مکی است، یعنی در مکه نازل شده. و این نکته هم بگم توی نزول و چینش، از ابتدای قرآن که نگاه بکنیم پنجمین سوره که با حروف مقطعه آغاز شده سوره مبارکه هجره که با الف لام را آغاز شده، که حالا تو آیه یک انشالله بهش میرسیم. در مورد مکان نزول مفسرین میگن که مکیه، همه میگن. یه اختلافی هست که برخی میگن بعضی آیات این سوره چیه؟ مدنیه. قبلا هم حالا بزرگوارانی که سوره های دیگر تشبیه بردن تو تابستون و در طول سال اینو عرض کردن که میگن آقا این سوره مکیه ولی این دو سه آیش میخوره مدلولش چی باشه؟ مدنی باشه. معمولا تعداد آیات معدودیست از یه سوره که مکه باشه مدینه نازل شده، چون مدینه باشه مکه، مثلا بگیم آقا نصف نصف، اینجوری نداریم. خب اما در مورد سوره مبارکه هجر اونایی که میگن یک سری آیاتش مدنیه به سه آیه نظر دارن، آیه 87، 90 و 91. یه عده میگن آیه 87، 90 و 91 این سوره در مدینه نازل شده، کل سوره در مکه بوده اون سه آیه تو مدینه بوده. یه عده میگن فقط آیه 87 تو مدینه نازل شده، که نقل بزرگوارانی که میگن سه آیه در مدینه بوده، نقل بزرگوارانی که میگن یه آیه در مدینه بوده مستدل نیست. یعنی علامه که جواب میدن و استدلال میکنن، از فهوای عبارات هم نمیشه استدلال قوی در آورد که اینها در مدینه نازل شده باشن. لذا قول قوی تر اینه که سوره مبارکه هجر کلش در مکه نازل شده. بفرمایید. کی داره سوال میکنه؟ در مورد نزول نمیدونم تو کدوم سوره رو درس کردم، دو جور تعیین محل نزول داریم. یک عده فقط میرن سراغ روایات. روایات چون نظرات مختلفه نمیشه به جنبندی رسید. یعنی یه نفر صرف میگه مکی، یکی صرف میگه مدنی. حالا چیکار کنیم؟ علامه و آیت الله جوادی و برخی مفسرین میگن برای فهم مکان نزول باید رفت سراغ محتوای آیات. اگر اون رؤوس اعتقادی و کلیات کجا نازل شده؟ مکه. اگر احکام و جزئیات مدینه، چون طبیعتا تو مکه در حالی که مسلمین قدرتی ندارن و خیلی نمیتونن احکام اسلامی رو پیاده بکنن، اشاره به احکام خیلی وجهی نداره. اونایی که میگن این آیات، مراجعه میکنن مثلا برخی روایات، یعنی این روایت اینو گفته. آیت الله جوادی و علامه و دیگر هم میگن آقا این محتوا چه بچه ممیزه ای از محتوای قبل و بعد داره که بگیم قبل و بعد در مکه، یه بار این دو سایه در مدینه بچه خاصی مشاهده نمیشه. عرض کنم نکته پنجم در مورد زمان نزول. صدقه تو کلاس هم جمع‌آوری کنیم و رو کانال هم هست. خب من حالا سر کلاس ها گفتم که ما توی این تابستون یه بزرگواری یه هدیهی دادن برای همدلی مؤمنانه، حدود 26.5 میلیون بود. ما گفتیم بچه ها کارگر روزمزد معرفی بکنن، یه باری 180 و حالا با این 3-4 تایی که در نهاد شد فکرم 185-6 نفر شدن و ما چون دیدیم تقسیم بکنیم هیچ چی نمیمونه دیگه، نفر 500 تومن دادیم که به یه دردی بالاخره بخوره و به یه زخمی بتونن بزنن. چقدر جالبه. مثلا یه موردی رو که من خودم پیگیر بودم و واریز شد، بعد فهمیدیم بنده خدا یخچالش خراب، گاز خونم آب گرم کن یا گاز خراب، یخچال خالی. خالی به معنی که وقتی یخچال خراب شده بود برای تعمیرش اقدام نکردیم، خب چیزی توی یخچال نداریم، باید یخچال درست کنیم که چی بشه. بعد چجوری خبر رسید و این کمک واریز شد، اصلا طرف مونده بود که تو این شرایط کی فهمیده که مثلا من کارگر روزمزدم و کارم از دست دادم و این پول مثلا برای ما واریز کرده. حالا این اتفاقات که حتما شما هم که واسطه هستین فراوان بهتون میرسه. ما بذار مهر احتمالا کار جدیدی نمیتونیم انجام بدیم، اما واقعش اینه که با توجه به این اوضاع و احوال قیمتا و این گل و بلبلی که شاهدیم، هرچی بریم جلوتر وضع خانواده های گرفتار متاسفانه بدتر میشه و به همین خاطر از الان میخوایم یه خیز خوبی برداریم برای مثلا حالا یا عید یا ابتدای ماه مبارک، که اونم میشه مثلا توی فکر کنم آخر فروردین دیگه، نه فکر کنم ماه مبارک میاد آخر فروردین و اینا، اون موقع انشالله هم تعداد رو ببریم بالا. حالا امسال با زحمت شما برای اولین بار شد 350 نفر، اون موقع انشالله برای جمعیتی مثلا 500 نفری برنامه‌ریزی بکنیم و خیلی بیشتری برسیم. لذا از صدقات فراموش نکنید، کرونا هم هنوز هستم، یعنی صدقه ندین، کرونا انشالله نه دامنگیرتون نمیشه، کرونا انشالله ریشه کن میشه و شما بیشتر صدقه میدید دیگه. جلسه اول با نفرین شروع نکنید، لذا از صدقات غفلت نفرمایید. خب حاضر شما عرضم که زمان نزول این سوره، در مورد زمان نزول دو تا نظر داده شده، هر دوتاش هم چیزه برخوشون استدلال دارن، استدلالشون هم بدک نیست. نظر اول میگه این سوره بعد از سال سوم یا چهارم نازل شده، در مورد سالی که پیامبر دعوتشون رو علنی کردن یه اختلافی هست. بعضی ها میگن آیه و انذر عشیرتک الاقربین که پیامبر گفت اطرافیان و خانواده تو دعوت کن و دعوت تو علنی کن سال سوم بوده، بعضی ها میگن سال چهارم، معدودی میگن سال پنجم که اون خیلی قابل اعتنا نیست، سه یا چهار بوده. یه عده میگن این سوره بعد از علنی شدن دعوت اومده. میگیم چرا؟ میگن با آیه 94 ما استناد میدیم. آیه 94 رو عنایت کنید. آوردید تو آیه شریفه 94 فقط فستع به ما تو عمر. فستع به ما تو عمر یعنی چی؟ آنچه که بهت امر شده رو فستع یعنی چی؟ بلند اعلام کن. این که میگه فستع به ما تو عمر یعنی که دعوت چی شده؟ علنی شده دیگه. و عرض عن المشرکین، از مشرکین هم دوری کن، انا کفینا کل مستهزئین، از این به بعد اونایی که تو رو استهزا میکنن ما تو رو چکار میکنیم؟ کفایت میکنیم، یعنی ما عباتو داریم. میگن این آیات میخوره که برای بعد از و انذر عشیرتک الاقربین باشه، چون مدلولش به اون میخوره، حرف بدی هم نیست. با این استدلال این که سوره مبارکه هجر در سال سوم یا چهارم، یعنی اگه سال سوم انذر عشیرتک الاقربین باشه این بعد، اگه چهارم باشه این بعدش بوده، با این احتمال این که سوره مبارکه هجر در سال سه یا چهار نازل شده باشه بعید نیست. این پس نظر اول که سال سه یا چهار بوده زمان نزول بعد علنی شدن دعوت پیامبر نسبت به بستگانشون. نظر دوم اینه که نه، این سوره مال فاصله سالهای 10 تا 13. سال 10 چه اتفاقی میفته؟ شیب چی میشه؟ چی میشه؟ سال 10. سال 10 از شیب میان بیرون، 3 سال دیگه موقع پیغمبر رسید دوشه. سال 10 شیب ابی طالب چی میشه؟ تمام میشه. وقتی شیب تمام میشه دو تا اتفاق میفته که اون سال میشه چی؟ عام الحزن. چیه دو تا اتفاق؟ یک، رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، دو، رحلت جناب ابو طالب سلام الله علیه. این دو بزرگوار یعنی دو تا پشتیبان اصلی پیامبر، این دو بزرگوار که از دنیا میرن حضرت به شدت تنها میشن و بیاور میشن، حالا به جهت ظاهری بینن. این اتفاق که میفته قریش نسبت به پیغمبر خیلی جری میشن. یعنی حضور ابوطالب و حرمت ابوطالب باعث میشد که اینا عرضه یه کارایی نشته باشن و یه غلطایی نکنن. وقتی جناب ابوطالب از دست میرن و رحلت میکنن، اینا خیلی نساد پیامبر زبونشون و رفتارشون تند میشه. میگن این که در این سوره اشاره میکنه، از همین آیات اولیه میبینیم که شروع کردن پیغمبر رو استهزاء کردن. این علامت اینه که این اتفاق مال زمانیه که قریش یه جرأت و گستاخی پیدا کرده بود. این برمیگرده به بعد از آملهوز و وفات خدیجه و ابوطالب سلام الله علیهما. این حرف هم حرف غیر دقیقی نیست. این که با توجه به محتوای سوره که ناشی از گستاخی قریش در استهزاء و اذیت پیامبره، بزنیمش به زمانی که حامیان اصلی پیغمبر از دنیا رفته باشن. هر دو تا احتمال میشه داد. سال 3 و 4 بعد از اون آیات به انزل شرف اقربین، سال 10 تا 13 بعد رحلت جناب ابوطالب و بعد از سوره حضرت یوسف علیه السلام. اینا که میگن سال 10 یا 13 بوده، میگن بعد از سوره حضرت یوسف علیه السلام بود. حالا اینکه کدومش باشه، هر دو استدلال دارن و محل بحث هم نیست، فقط میگیم که بدونیم. والا حالا ما بگیم سال 3 باشه ما به سوره علاقه داریم، سال 13 باشه مثلا نداریم. مثلا اون طرف بود اصحاب کهف چند تا، حالا مثلا 8 تا باشن، میگم نه 8 تا باشن من ارادت ندارم، بین 3 تا 5 مثلا. بس نیست که اثری در محتوا داشته باشه. خب اما قرر آیات، قرر یعنی چی؟ بعضی وقتا یه خاصیتی ما ایرانی‌ها داریم جالبه، وقتی میخوایم یه چیزی بخریم، ناخودآگاه در حالی که داریم میگیم با دستم نشونش میدیم، میگیم ببینین از این مثلا مدادهایی که مثلا سرش منظور اون به پاکن گرد داره، اینجوری میکنیم مثلا یه گردالی اون انتخاب میگم قره، میگن پیشونی خب برای اون قره است، جمعش میشه قره. این که چه؟ نه درست دارم میگن، درست چی بود؟ این سفیدی که جلوی پیشونی گوساله هست و او رو ممتاز میکنه، قشنگ میکنه، به این میگن غره، مثلا او رو جذاب میکنه، یعنی اون قسمت دیدنی و خواستنیش. قرر جمع اینه به معنای آیاتی که یک درخشانی دارن. کل قرآن نوره، ولی برخی آیات آیات ممتازن، آیات خاصن. این سوره هم مثل همه سوره ها یه سری آیات داره که قرر هم و آیات مهمی هن. این آیات رو نوشتم 6 تا. آیه 9 21 49 50 با هم 87 و 99. اینا آیاتی هن که محتوای خاص دارن. حالا انشالله میرسیم. مثلا همین آیه شریفه 9 آیه معروف انا نحنو نزد نزدک و انا لهو لحافظونه، که خب خیلی بحث مفصلی هم داره. اما اینو گفتم، یه باری گفتم لحافظون یاد حفظ افتادم. این چی به چی میرسیم؟ ما هر سال تابستون، حالا نمیدونم چند نفر اولین تابستونه که میان الان تو همین جمع؟ سال قبل نبودین شما، پس احتمالا تو خونه هم خیلی هستن که ندونن. ما سورایی که در تابستون با هم گفتگو میکنیم در موردش، حفظش هم امتحان برگزار میکنیم، یعنی اونایی که با کلاس حفظ کنن و از قبل حفظ باشن اون نه. اگر که شما الان سوره هجر رو حفظ نیستید و از الان شروع میکنید تا آخر این کلاس ها حفظ میکنید، یه جلسه مونده به جلسه آخر امتحان برگزار میکنیم و بعد بزرگوارانی که حفظ شده باشن یه هدیه ای رو انشالله تقدیم میکنیم. حالا اینکه چجوری امسال برگزار بکنیم نمیدونم، یه فکر برش میکنیم. ولی اینکه کسا که امتحان هم میگیریم ها، ممتحنمون هم خیلی جدی و حسابی و این است، امتحان میگیریم و اونایی که حفظ شده باشن انشالله یه جایزه مختصری تقدیم بکنیم، حالا یه شاخه گلی چه میدونه یه صلواتی چیزی همینست. بله طبعا باید یه صدا خودشون خارج بکنن که ما بفهمیم که حفظ کردن دیگه. آره کی گفت همراه معنی؟ نه به همراه معنی نه، اما مفاهیم هم سال قبل یه سوالایی میپرسیدن. صوت لن نه به این معنا که مثلا اعوذ بالله مثلا اینجوری بگیم، اما دیگه مثلا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم اونجوری دیگه نه، اینجوری باشه که خیلی آبروریزی حساب نشه. لذا این ان شاء الله فکر کنم یه جلسه مونده به آخر، معمولا اونایی که حفظن مراجعه میکنن، امتحان برگزار میشه، جلسه آخر دیگه اسامیشون گفته میشه و جوایز رو ما تقدیم میکنیم. گفتم لحافظون، یاد اون افتادم. این آیات آیاتی هستند که محتوای جدیتر و مهمتری دارن که انشالله بهش خواهیم رسید اگر که عمری باقی بود. خطوط کلی سوره، خب میتونیم بگیم هر آیه یه موضوع داره، اما به کلیت سوره که نگاه میکنیم به ترتیب 5 محتوا و موضوع برجسته داره این سوره. اینا چیان؟ اول سنت الهی درباره امتها، این ابتدای سوره است. بعد میگم این عمومات و کلیات، جز جز نیست که همه مثلا آیات 90 و چند آیه همش تو این اومده باشه، نه، این کلیت محتوای سوره است. دو، آیات بعد در مورد آیات الهی و نظم جهان، آنچه که به عنوان قواعد حاکم بر عالم. سه، خلقت انسان و ابلیس از گل و نار، جریان آدم و ابلیس و اینها که اشاراتی خواهیم کرد انشالله. چهارم، سرگذشت اقوام قبل، اشاراتی به اقوام قبلی که چه کردن با انبیاء خودشون و چه اتفاق برشون افتاد. و نهایتاً آفرینش به حق عالم، این که عالم آفرینش به حق، و آیاتی که تسلی حضرت رو داره. اینم قبلا گفتم پیامبر یه انسانی هستن مثل ما از جهت انسان بودن، به جهت لطافت و رقت و قلبم قطعا پیغمبر از ما لطیفتر و رقیقتره. یه جاهای خداوند در قرآن به پیامبر پیغام میده، خیلی نگران نشوی که حالا این کارا رو میکنن، میزنن، میگیرن، میبندن. همیشه همین طور بوده، اینا همیشه با همه انبیا همین کارو کردن، آخرش ما همشون رو زدیم، اینها رو معذب فرمودیم. بله، همین که فرمودن حالا بالاخره ابعادش رو باز لطوبار خوب بود، ترکوندیم اینا رو، عرض کنم که اینها رو معذب کردیم و به عذاب الهی دوچار شدن. اصلا نگران نباش، شلوغ میکنن اینا، پیغمبر هم میگن چیزی آبا اصلا من اینقدر تبلیغ میکنم اینا فلان میکنن منو میکشن. نه، نگرانی پیغمبر اینه که اینقدر زحمت برای هدایت میکشه این به این نره، بله هرس پیغمبر نیست که من الان زحمت میکشم اینا منو نزنن بکشن بالاخره جوون مرکشیم ما. حرفا چیه؟ پیغمبر دنبال اینه که هدایت مردم ضایع، این برای این بزرگوار مهمه، ولی اینکه حالا او رو تهدید بکنن، پیغمبر اگه از تهدید میترسید طرفا هیچ جنگی نباید میکردیم، هر که حمله کرد میگفت نه ما اهل جنگ نیستیم، شما بیاین همینجا رو تصرف کنین به. اینم از بحث خطوط کلی سوره. هشتمین نکته ارتباط با سوره قبله. خب در چینش سور بین سوره ها یک نسبتی هست، حالا بین آیات خود سوره با هم بماند، نسبت این سوره با سوره قبل از خودش که سوره حضرت ابراهیم علیه السلام باشه چیه؟ آیه آخر سوره مبارکه از ابراهیم بیاریم که پارسال توفیق شد با هم مرور بکنیم این سوره رو. سوره حضرت ابراهیم کی بود از اینجا؟ خب زیادین، کی یادشه بین آیه اول و آخر سوره حضرت ابراهیم چه نسبتی بود؟ نگاه کنید آیه اول آخر، بین آیه 1 و آیه 52 سوره مبارکه از ابراهیم یه نسبتی بود. بفهم. بله؟ با تقلب؟ نه دیگه، جزوه دارین؟ نه با جزوه از ابراهیم از کجا امراتونه؟ آها ادامه شه، نه با تقلب نگه. کسی دیگه یادش میاد؟ بفهم. نه آیه یک اصلا ناس اون لطخل جن ناس؟ نه 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 کسی بفهمید؟ یه کلمه توی پاسختون بود که اشاره به جواب بود، توی این پاسخ که دادین و درست نبود یه کلمه گفتین که جواب همونه، حالا این جمله ایشونو بگو چی بود، ما کلمات رو استخراج کنیم. کی گفت کتاب؟ کتاب چی بود؟ قضیه کتاب بودیم سوره رو چی بود؟ تو آیه یک میگیم الف لام را کتاب انزلناه الیک، موضوع چیه؟ قرآنه، کتابی که نازل کردیم. آیه آخر میگیم این کتاب چیه؟ هذا بلاغ للناس. اون کتابی که در آیه یک گفته بود در آیه آخر دوباره بهش اشاره کرد، هذا بلاغ للناس. حالا نگاه کنید آیه آخر سوره مرکه از ابراهیم، بس بلاغ، این یه کتابیه که به مردم ابلاغ میشه، رسانده میشه تا مردم اگر طالب هدایت هستن از روی این کتاب به هدایت برسن. از آیه آخر سوره مبارکه از ابراهیم علیه السلام وارد سوره هشت بشید، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. ممکنه شما بگین آها اون بلاغ کتاب بود، اینجا هم گفت تلک آیات الکتاب، نسبت اینه. نسبت اتفاقا این نیست، نسبت آیه اول با بلاغ و کتاب به نظرتون چیه؟ فارغ از این کلمه کتاب تکرار شده ها، چه؟ نه، سوره مبارکه بقره کی از اولش بوده؟ اول سوره مبارکه بقره بودین؟ بگین در مورد کتاب حرفتون درسته که اشاره به لوح محفوظ و کتاب مکنون داره، اما موضوع ما این نیست هنوز. نه، اول سوره از ابراهیم گفتیم که یک کتابی رو نازل کردیم، آخر آیه هم گفتیم این کتاب چیه؟ هوا بلاغ للناس. این بلاغ للناس از چی تشکیل شده؟ الف لام را، از همین حروف ساده. توی گفتم اول سوره بقره میخواستم به این اشاره بکنم، گاهی اوقات یکی از دلالت های 29 تا دلالت گفتیم اگه یادتون باشه، احتمالاتی که در مورد حروف مقطعه داده شده، اینقدر که یادم میاد اول سوره بقره به 29 تا احتمال اشاره کردیم. خب یه بحث توی حروف مقطعه اینه، قرآن از چی درست شده که هیچ کس نمیتونه یه آیه مثلش بیاره و یه سوره مثلش بیاره؟ از الف لام میم را صاد قاف عین کاف، از همینا. حروف مقطعه به نوعی داره مخالفین قرآن رو منکوب میکنه که من از چی درست شدم؟ از همون حروفی که شما هم ازش استفاده میکنین، باش حرف میزنین. نسبتش با آیه با قبل اینه که این بلاغ ناس، این چیزی که مردم رو باش هدایت میکنی تو، از همین حروف درست شده. الف لام را، سه تاش اینجا اومده، جای دیگه هم بقیهش اومده. این نسبت آیه اول سوره هجر با، یعنی بعضی وقتا میگیم نسبت سوره با سوره، اینجا خیلی نسبت نزدیکه، یعنی آخرین آیه به اولین آیه متصله. آقا خب چینش قرآن که بر اساس نزول نبوده که، چطور همچین نسبتی با هم دارن؟ چینش آیات قرآن بر اساس نزول نبوده، اما چینشو کی انجام داده؟ بله، چند بار تا حالا گفتم زمان امیرالمومنین، کی گفت امیرالمومنین؟ قرآن زمان پیامبر جمع‌آوری شده، نه امیرالمؤمنین. زمان خلیفه سوم یه بحثی پیش اومد، یه عده ادعای کردن، حضرت نسخه شون آوردن، همه رو زدن کنار. جمع‌آوری قرآن توسط پیامبر در زمان خود پیامبر صورت گرفته، نقطه. زمان خلیفه سوم اشکالاتی مطرح شد، امیرالمؤمنین دوباره اون نسخه رو آورد، بقیه نسخه رو ریختن بیرون. جمع‌آوری قرآن در زمان امیرالمؤمنین نبوده. اونایی تو خونه همسین دقت کنین، زمان پیامبر توسط خود پیامبر. اگر پیامبر اینها رو پشت هم چیده و ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، اگر او چیده، یعنی این چینش هم خودش یک وجه و معنایی داره. بفرم بفرم. اگر چی؟
چیده میشه، مثلا یه جاش خالی میمونه که
آره، چون سوره ها سورای بزرگ یه جا نازل نشد دیگه، تیکی تیکی نازل میشد. این که حضرت به محض نزول میفرمودن که این ماله کدوم سوره است، ادامه کدوم سوره است، و حفاظ و کتاب و قرآن زحمتشو میکشیدن. آخرین نکته مقدماتی در مورد سوره، فضیلت تلاوت سوره است. خب ما آیات ما روایات مختلفی در مورد فضیلت هر کدوم از سوره ها داریم. در مورد سوره مبارکه هجر روایت میگه که کسی اگر این سوره رو مطالعه بکنه 10 حسنه پاداش میگیره، ضرب در انصار و مهاجرین و مستهزئان پیامبر. انصار مردم مدینه، مهاجرین مردم مکه که رفتن، آدم های حسابی، و مستهزئا اونایی که تو این سوره اشاره کرده پیغمبر علیه الصلاه مسخره کردن و گفتن تو چنین چنانی، 10 حسنه ضرب در اینا، ثواب کی ضرب در تعداد اینها، ثواب کسی که این سوره مبارکه رو چه تلاوت بکنه. حالا مختلف داریم که اگر مثلا کسی این سوره رو با سوره از ابراهیم علیه السلام در روز جمعه بخونه چنینه و الی آخر. این بله حد چه پاداشیه گفتن حسنه دیگه، مثلا 10,000 حسنه دیگه. حالا شما نه جنس رو بگن ما بدونیم چیه که بدونیم مطالعه بکنیم یا نکنیم. خیلی بازاری برخورد نکنیم، تلاوت بفهمید ان شاء الله چیزی بهتون میرسه. این الان انجام بدیم تو بهش چی میدم؟ مثلا میگن هندونه، من هندونه خیلی دوست ندارم، مثلا شما انجام بدید ان شاء الله چیز خوبی میدن با امید خدا. خب اینم از فضیلت تلاوت که خب همین نیست، اما تو روایات اینا چون متعدده بخوام اشاره بکنیم طولانی میشه. فکر کنم خود علامه اشاره فرموده بودن در مورد ثواب تلاوت این سوره که اگر کسی این سوره رو تلاوت بکنه نه حالا علامه نفرموده، ولی توی هم تسلیم هم جای دیگه در مورد تلاوتش نکاتی اومده. خیلی خوب، این مقدمه نسبتا طولانی رو رد شیم، بریم سراغ آیه شریفه 1. اگر که زحمت بکشین بسم الله سوره و آیه 1 رو پخش کنید، بعد انشالله بس را آواز کنید. آیه تموم شد چیکار می‌کردین؟
اللهم صل على محمد.
اول جلسه گفتم امروز همه رئیسن. مثلا میگن ما می‌خوایم قبل از شروع کلاس قرآن رو پخش کنیم. میگم انگار استاد من. الان میگم یه آیه صلاح دو آیه پخش کنن. مشکلی داری شما؟ نه بابا آیه کافیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. در مورد الف لام را و حروف مقطعه قبلا توضیح دادیم و از اون بحثی نیست که بتونم یه اشاره بکنم. واقعا اتفاقا نگاه کردم پریشب که مثلا یه اشاره دیدم اصلا قابل نزدیک شدنم نیست. هر کس علاقه منده، حالت بزرگوارانی که نبودن سوره مبارکه بقره، ما در ابتدای سوره مبارکه بقره تمام اقوال و تمام نظرات که در مورد حروف مقطعه بود همه رو توضیح دادیم، همه رو که 29 تا نظره یا هر کی هر چی گفته بود من اونجا آوردم که آقا این نظرات در مورد حروف مقطعه است، از اینکه سرویس بین خدا و رسول تا اینکه اون حروف اینن تا اینکه تکرارشون تو اون سوره بیشتره تا چیزای دیگه، همه اینا رو اونجا عرض کردیم. میفهمند که تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. تلک آیات الکتاب بعد میگفت چه؟ حاضهی باید میگفت دیگه. کی گفت زالکه؟ زالکه چیه؟ مذکره. آیات چیه؟ مؤنث مجازی. یه نفرم گفت حاضا، کی بود؟ شما بود. بعد خودتون گفتین حاضهی، خب یه امتیاز سلام بگیر باشه. حاضا مذکره. آه الف لام را حاضه ای آیاتی که این آیاتی که چرا میگه آن آیات چه بابی؟ تعظیمه. این دقیقا مثل فارسیه. من نامه می‌نویسم میگم محضر آن مقام معظم، آن مقام محترم. خب آن نیستش که، اینه که. یا مثلا میریم یه جایی در محضر یه آدم محترم، فرض کنید رفتیم مثلا دیدار با مقام معظم اکبری، من میگم که از آن مقام معظم درخواست میکنیم که مثلا دقایقی ما رو به فیض برسونن. آن مقام نیست که، این مقام دیگه، اشاره نزدیکه. وقتی اینو آن میکنیم میشه چی؟ میشه تعظیم، میشه تفخیم و تکریم. این که تلکه اومده برای تعظیم آیات، تو همین آیه تأکید شده با چی؟ با قرآن مبین. قبلا عرض کردم در زبان عربی ما راه‌های مختلفی داریم برای بزرگداشت. یکیش نکره کردنه. وقتی یه چیزی به صورت نکره و ناشناخته میاد، این علامت چیه؟ علامت تفخیم و بزرگداشته. چرا؟ یکی از دلایلی که آدم‌ها تو چشم ما گنده میشن اینه که خیلی شناخت نداریم ازشون. مثلا آیت الله سیستانی رو ببینید، حفظه الله، آیت الله بهجت تا زمانی که بودن رو ببینید. یکی از دلایلی که آدم ها در چشم ما بزرگ داشته میشن اینه که خیلی ازشون اطلاعات، خود مجهول بودن و مبهم بودن یه چی میاره؟ یه علو و ارتقای میاره. تو تعاملات خودمون هم همین شکلیه دیگه. یکی خیلی میشناسیم کمتر برامون گنده است، تا دورادور یه چیزایی ازش شنیدیم. به همین خاطر بعضی وقتا ما میگن کسی خیلی تعبیرتون میگیره، خیلی بهش نزدیک، چون از دور فکر میکنه خبریه، نزدیک میشه میبینه خبری که نیست، تازه ناخبری هم هست. تازه بعضی وقتا میگن به آدمای خوب خیلی نزدیک نشیم، تازه دور میگیم ای مثلا شخصیت معظم، بعد نزدیک میشیم میبینیم خیلی هم معظم نیست، بلکه خیلی هم مسقره. خب بعد یه باری دین آخرتمون به خب بعضی ظرفیت نهارن دیگه، مثلا فرامی خیلی اینجوری، بعد میرن جلو طرف مثلا دستش رو میگه تو گوشش، من دیگه از این بدم اومد و دیگه او رو دوست ندارم. آقا خب مثلا این میگه که یه آدمی مثل بقیه گوشش میخاریده، مثلا با چیکار میکنه؟ گفت یا ایوال گوش مثلا لا تخر، یعنی نخار، مثلا اینجوری باید میگفت. آدم دیگه مثل، یعنی یه توقعات غیر متعارف، خصوصا نسبت به علما. کسی کشش نداره نباید به علما نزدیک شه. مثلا دو تا آدم با هم شوخی میکنن، من دیدم اینا با هم گفتن، خندیدم. خب آدم میزادن دیگه، وقتی مزاحی میکنن چیزی فلان اینا، مثلا توقع نداشتن این شکلی. اینا چیز علامت اینه که کسی مثلا خیلی هنوز آب بندی نشده، چیزی رو سریع چه اتفاق افتاد، چی شد، چه آدم مزاحی کرد، شوخی کرد، یه جایی مثلا اشتباهی کرد، اصلا خب اشتباه کرد، تو عرفیات یه اشتباهی کرد، نمازش که اشتباه نخونده بنده خدا. که قرآن به صورت نکره اومده و نکره بودن قرآن تعظیم تلکه رو بیشتر میکنه. یه وقت یه جایی دعوت کردن ما رو برای سخنرانی، بود چی بود، تمام شد یه آقای اومد جلو، خیلی از این آدمایی که خیلی محترمن، یعنی لباس پوشیدنشون هم خیلی محترمه، برخوردشون، سلام علیکشون، گفت آقا میخوام جسارت نیست سوالی بپرسم، خیلی محترم بودم، خواهش میکنم بفرمایید. گفت چرا در قرآن میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه؟ تو قرآن که دم دست ماست نزدیک، نمیگه هازل کتاب و لا ریب فیه. دیدم کلمات هم داره درست میگه، تو سوال میشه آدم عزیزی بکنه طرف سرش بدنش میارزه، کلمات هم داره درست میگه. گفتم که این مثل زبان فارسیه که همین که عرض کردم، ما وقتی میخوایم بزرگ بداریم به جای ضمیر نزدیک دور، مثلا میگه آن مقام محترم، اینجوری کرد. من احساس کردم مثلا درست گفتم دیگه، یعنی چرا مثلا سر تکون میده، این مثلا مال 15 سال قبله. بعد گفت سرشو گرفت بالا، گفت من به شما بگم از چند نفر این سوال رو پرسیدم و هیچ کدوم جواب ندادن. گفتم خب حالا شاید مثلا حوزه تخصصیشون این نبوده. گفت آخه مثلا این بودن. گفتم خب شاید حاضر و ذهن نبودن. گفت آقا بدتر اینه که حرفای علکی پلکی زدن، یعنی بلد نیست، طرف نمیگه، میگه خب اینجا عرب گاهی اوقات برای کتاب زالکه به کار میبره، زالکه از حاضر بهتره. مثلا زالکه چه وجهی داره که از حاضر بهتره؟ این زای دیگه اصلش ذاه، این که با لام بیاد و کاف یا با ها بیاد، هاوا یا ذالکه، خب این وجه داره دیگه، معنا داره. یعنی چی که مثلا ذالکه از هاذا بهتر؟ هاذا مال چیزای معمولیه، ذالکه مال چیزای به درد بخور، دور و نزدیکه دیگه. چه بگو بلد نیستم یا حاضر و ذهن نیستم، چه چیز الکی میگی؟ آبا واقعا مثلا برای من عجیب بودم، آقا چیز خاصی نیست. یعنی شما هر تفسیری باز بکنید، اما اول گفته چرا مثلا ذالکه و اینا. این هم یه نکته توشه، اون اینی که بهترین راه برای دانستن چیه؟ چیه؟ مطالعه است، نه سوال کردن. ما سوال که میکنیم طرف بلد باشه فقط همون تیکر فوقش میگه، اما مطالعه از قبلش، بالا، بعدش، پایین، همه رو یاد میگیری، وسطش حالا اون پاسخ سوالت هم پیدا میکنی. اگرچه در دل بعضی الان داره این میگذره سوال راحت تره بگیم، نه حالا راحت زود میگه بریم کتاب رو برداریم باز کنیم و بعد بخون، راحت تر نیم. ما مردیم از بس که هممون دنباله راحتی میگه بچه اصلا من میگم این چی میشه شما زود اونو میگید؟ صرفه جویی در وقت هم میشه اصلاح روی مصرف آقا چند زاد میشه گفتن اونم هست. بفهمید آیه مؤنث مجازی در زبان عربی مثل زبان فرانسه است، کلمات یعنی اسامی یا مذکرن یا مؤنث، قاعده زبانشون. برخی زبان مثل فارسی و انگلیسی و اینها کلمات و اسامی جنس ندارن، این علامت علو اون زبانها، یعنی خیلی با کلاسه که حتی اسامی مؤنث مجازی و مذکر مجازی دارن، ولی ما نداریم. فرانسه هم همینطوره، اسامی مؤنث قبلش ل، اسامی مذکر لو. حتی لو که میگم انگلیسیش لی میشه، ال ای، در فرانسه لو خونده میشه. تلک آیات الکتاب، آیات الکتاب که میگیم کتاب یعنی چی و وقتی میگیم آیات الکتاب منظورمون چیه؟ مفهوم کتاب مشخصه دیگه، اون چیزی که نوشتنی و مکتوبه، یعنی به نگارش در اومده، به مجموعی از مطالب نگارش یافته. ما در فارسی و عربا میگن چی؟ کتاب، مجموعی از مطالبی که نگارش یافته، مدون شده، جمع شده. اما مدلولش چیه؟ که از بزرگواران موقع گفتن کتاب مکنون و اینا، این که میگیم آیات الکتاب. کتاب یعنی چی؟ قرآن یک حقیقتی داره. حقیقت قرآن در کجاست؟ اصل قرآن در کجاست؟ در لوح محفوظه. قرآنی که دست من و شماست، یعنی مرتبه کتابت و کلمه پایین ترین مرتبه قرآنه. پایین ترین درجه قرآن درجه چیه؟ کتابت. پایین ترین و آخرین درجه قرآن اینی که به صورت لفظ و کتابت در اومده، اما حقیقت قرآن در لوح محفوظه، چیه اصل قرآن اونجاست، به ما این پایین ترین مرتبه و درجه داده شده. خب این هم دلیلش اینه که میخواستیم ما بفهمیم دیگه اون حقیقت الوی قرآن در لوح محفوظ که ما نمیتونستیم بفهمیم، به صورت کتاب در اومده که ما متوجه بشیم. اما این که میگیم آیات الکتاب، حقیقت کتاب در کتاب مکنون لوح محفوظ. آیاتو ببینیم، سوره مرکه واقعه آیه شریفه 77 رو نرد کنید. سوره مرکه واقعه آیه شریفه 77 و 78 جزء 27 آوردین. عرض کنم که میفرماید که انه لقرآن کریم، اون چیزی که داریم میگیم قرآن. آیات قبل میگه که فراسان به واقعه و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگه میدونستن این قسم قسم عظیم است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در یک کتاب چی؟ مکنونی. مکنون یعنی چی؟ مخفی، محفوظ، مراقبت شده. حالا حقیقت اینا چیه که ما طبعاً حالمون نمیشه که، ولی این که میگه قرآن فی کتاب مکنونه، بس این که دست ماست چیه؟ این پایین ترین درجه تجلی یافته قرآنه. با پایین ترین درجه که لفظ و کتابت باشه دست ماست. حقیقت و اصلش در کتاب مکنون و محفوظی که ما اصلا نمی‌دونیم چی هست، همینجوری یک تصوری داریم. مثلا ما گفتن یک کتاب مکنونی هم هست،